سلام، به رادیو حکمرانی خوش آمدید. در هفتمین قسمت از رادیو حکمرانی قصد داریم تا یادداشت تخصصی آقای رضا یعقوبی، پژوهشگر ارشد گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف با موضوع عراق پس از 2003 چرا وفور منابع به بازسازی پایدار تبدیل نشد رو بررسی کنیم. او در این یادداشت نوشته: وقتی از بازسازی پس از جنگ صحبت می‌کنیم، معمولاً اولین مسئله‌ای که به ذهن می‌رسد پول است. زیرساخت‌ها تخریب شدند، خانه‌ها ویران شدند، کسب و کارها از بین رفتند و دولت باید برای جبران همه اینها منابع مالی پیدا کند. اما تجربه عراق بعد از سال 2003 نشان می‌دهد مسئله همیشه کمبود پول نیست. گاهی حتی وفور منابع هم نمی‌تواند بازسازی موفقی رقم بزند. عراق پس از سقوط رژیم بعث فقط یک کشور جنگ زده نبود. این کشور به نوعی نمونه کم نظیر از بازسازی در دل منازعه بود. کشوری با منابع عظیم نفتی، کمک‌های خارجی گسترده، اما در این حال با دولتی شکننده و نهادهایی که توان اداره این منابع را نداشتند. در ظاهر عراق چیزی را در اختیار داشت که بسیاری از کشورهای پس از جنگ ندارند: درآمد نفت، کمک‌های خارجی و تعهدهای بین‌المللی برای بازسازی. اما در عمل بخش زیادی از این منابع هیچگاه به خدمات پایدار عمومی یا رشد اقتصادی تبدیل نشد. برای فهم این مسئله باید به وضعیت عراق پیش از 2003 نگاه کرد. اقتصاد عراق یک اقتصاد کلاسیک نفتی بود. دولتی که به درآمد نفت که داشت و همین درآمد ساختار اقتصاد و رابطه دولت با جامعه را شکل می‌داد. دولت کارفرمای اصلی بود، قیمت‌ها را کنترل می‌کرد، تجارت خارجی را مدیریت می‌کرد و منابع را توزیع می‌کرد. در چنین ساختاری بخش خصوصی مستقل و قدرتمندی شکل نگرفته بود که بتواند در شرایط بحران بخشی از بار بازسازی را به دوش بکشد. در این حال عراق در دهه‌های 1970 و اوایل 1980 در حوزه‌های مثل آموزش و بهداشت وضعیت نسبتاً خوبی داشت. اما سه دهه جنگ، تحریم و نظامی سازی این وضعیت را فرسوده کرد. بنابراین عراق در آستانه سال 2003 فقط به بازسازی ساختمان‌ها و نیروگاه‌ها نیاز نداشت. این کشور به بازسازی توان اداره همان دارایی‌ها هم نیاز داشت. تخریب عراق هم فقط تخریب فیزیکی نبود. این تخریب سه لایه داشت. لایه اول همان خسارت مستقیم جنگ بود: آسیب به تأسیسات نفتی، شبکه برق، جاده‌ها و ساختمان‌های دولتی. اما لایه دوم از خود جنگ هم مخرب‌تر بود: غارت و هرج و مرج پس از سقوط رژیم. در برخی بخش‌ها بخش عمده خسارت نه در جریان جنگ بلکه در هفته‌های پس از آن و در خلأ حکمرانی رخ داد. لایه سوم نیز تخریب نهادی بود. با اجرای سیاست بعثدایی گسترده و انحلال ارتش و بسیاری از نهادهای امنیتی، بخش مهمی از بدنه اداری و امنیتی کشور دقیقاً در زمانی حذف شد که عراق بیشترین نیاز را به آن داشت. در چنین شرایطی بازسازی با یک مشکل اساسی روبرو شد: دولت مجری خود تبدیل به مسئله شد. اداره موقت ائتلاف که پس از جنگ کنترل کشور را در دست گرفت، عملاً همزمان باید امنیت، اقتصاد، سیاست و انتقال قدرت را مدیریت می‌کرد. این ساختار موقت بیش از آن که شبیه یک دولت توسعه‌گرا باشد، شبیه یک ستاد اضطراری بود که تصمیم‌های کوتاه مدت می‌گرفت. در نتیجه تمرکز بیشتر بر پروژه‌های سریع و قابل افتتاح قرار گرفت، نه بر ساخت ظرفیت نهادی پایدار. در همین دوره میلیاردها دلار پول وارد عراق شد، هم از محل منابع نفتی عراق و هم از محل کمک‌های خارجی. اما بخش بزرگی از این منابع صرف ساخت فیزیکی شد، نه تقویت نهادهایی که باید این زیرساخت‌ها را اداره می‌کردند. نتیجه این شد که پروژه‌ها ساخته می‌شدند، اما دستگاهی که باید آنها را نگهداری و بهره‌برداری کند یا ضعیف بود و یا اصلاً وجود نداشت. نمونه روشن آن در حوزه زیرساخت‌ها دیده می‌شود. بین سالهای 2003 تا 2014 بیش از 220 میلیارد دلار برای بازسازی عراق هزینه شد. با این حال خروجی این منابع با حجم آن تناسب نداشت. در حوزه برق تولید افزایش یافت، اما به اهداف تعیین شده نرسید و بسیاری از تجهیزات جدید با محدودیت‌های عملیاتی روبرو بودند. در حوزه نفت نیز تولید تا حدی بازیابی شد، اما همچنان پایین‌تر از سطح پیش از جنگ باقی ماند. حتی در بودجه دولت نیز سهم سرمایه‌گذاری و نگهداری زیرساخت‌ها بسیار محدود بود. با وجود همه این مشکلات یک حوزه وجود داشت که توانست تا حدی ثبات ایجاد کند: سیاست پولی. پس از 2003 عراق با بی‌اعتمادی شدید به پول ملی، دوگانگی ارزی و بانک مرکزی ضعیف روبرو بود. در نهایت سیاستگزاران تصمیم گرفتند دینار را به صورت مدیریت شده به دلار متصل کنند. برای اجرای این سیاست ابتدا عملیات بزرگ تعویض اسکناس انجام شد و سپس بانک مرکزی با فروش ارز حاصل از صادرات نفت نرخ ارز را کنترل کرد. این سازوکار توانست تورم را مهار کند و تا حدی ثبات اقتصادی ایجاد کند، هرچند بعدها همین سیستم به یکی از مسیرهای شکل‌گیری رانت و فساد هم تبدیل شد. با شکست داعش در سال 2017 عراق وارد دور دوم بازسازی شد. این بار دولت عراق در مرکزیت فرایند قرار داشت و صندوق‌ها و برنامه‌های بین‌المللی برای بازسازی شهرهای آسیب دیده ایجاد شد. میلیون‌ها آواره به خانه‌های خود بازگشتند و برخی شاخص‌های اقتصادی بهبود یافت. با این حال ساختار اصلی اقتصاد تغییر چندانی نکرد. نفت همچنان بیش از 90% درآمد دولت را تشکیل می‌داد و مشکلات نهادی همچنان پابرجا بود. به همین دلیل تجربه عراق یک درس مهم برای هر بحثی درباره بازسازی پس از بحران است. بازسازی فقط ساخت جاده و نیروگاه نیست، مسئله اصلی توان نهادی برای اداره همین دارایی هاست. اگر دولت نتواند منابع مالی، پروژه ها و ظرفیت اجرایی را در یک نظم پایدار کنار هم قرار دهد، حتی میلیاردها دلار سرمایه هم لزوماً به توسعه پایدار تبدیل نخواهد شد.